شنونده های این برنامه بدشون نیاد که صدای شاعر و نویسنده و مثلا در کاران ادبیات رو بشنوند و چند تای ما رو انتخاب کرد که یه تستی بدیم، اگر صدامون به درد رادیو خود شروع کنیم و همکاری کنیم و گویندگی کنیم، که من حسین منزوی، بعد احمد کسیلا، تعدادی از ما برای گویندگی برنامه هم انتخاب شدیم و برنامه های خودمون رو خودمون اجرا میکردیم. یواش یواش دیگه من گویندگیم چربید بر نویسندگیم، چرا که بعضی از کلمه میمیشن و خودشون در تست موفق نشده بودن، برنامه هاشون رو ما اجرا میکردیم.
درست.
این بود که یه مرتبه میدید من در یه برنامه دو سه تا گویندگی هم میکردم و خود خود به برنامه های دیگه هم راه یافتیم. یواش یواش شدیم گویندگی.
بسیاری از دوستانی که شبکه‌های مختلف رادیویی و برنامه‌های رادیویی رو دنبال می‌کنن، خب قطعاً صدای گرم، گیرا، جذاب و گفت کاراکتر و شخصیت بهروز رضوی رو از طریق صداش شناختن. در همین فصل پایانی این گفتگو که قطعاً دلم می‌خواست ساعت‌ها ادامه داشته باشه، با صدای گرم خودتون جناب رضوی چند خط بیت شعری رو به عنوان یک هدیه به مخاطبان ما بدید و با همین واسطه هم از شما خداحافظی می‌کنم.
اجازه بدید که من حالا که نامی از حسین منزوی برده شد، به یاد او یه شعری از حسین منزوی بخونم.
بله، بسیار همالی.
لبت سریع در این آیه شفایی است، و چشمهایت شعر سیاه گویایی است. چه چیز داری با خویشتن که دیدارد چو قله های مهان محو رویایی؟ چگونه وصف کنم هیئت نجیب تو را؟ در کمال ظرافت کمال والایی است. تو از معابد مشرق زمین عظیمتری، کنون شکوه تو و بهت من تماشایی است. نمی شود به فراموشیت سپرد و گذشت، چون این یاد تو زود آشنا و هر جایی است. مجال بوسه به لبهای خویشتن بدهی، که این بلیغ‌ترین مبحث شناسایی است. تو باری اینک از اوج بی‌نیازی خود، که چون غریبی من مبهم و معمایی است، پناه غربت غمناک دست‌های باش به من گنانه‌ترین ساقه‌های تنهایی است.
به به، بسیار بسیار سپاسگزارم جناب رضوی. دست شما رو به گرمی از همین دور نزدیک میفشارم. آرزوی صحت و سلامت و همراهی همواره استوار شما با رادیو رو دارم. مانا باشید به مهر استاد.
زنده باشید.
یادی سلامت باشید. خدا در بخش یادمان تقاطع فرهنگی امروز به مناسبت 79 سالگی رادیو که روز گذشته جشنمون برگزار شد، یعنی 4 اردیبهشت، گفتگو کردم با استاد بهروز رضوی، از گویندگان شناخته شده یه رادیو که بیش از 5 دهه از عمر خودش رو در این رسانه همراه با شما دوستان عزیز شنونده استوار کرده و امروز نام او گرمتر، مانند رادیو شنیدنی‌تر و صداش جویاتر و گویاتر برای هر واگویی. اگر همین الان به جمع شنوندگان این برنامه پیوستید، تقاطع فرهنگ را از آنتن شبکه رادیویی گفتگو میشنوید. چیزی کمتر از 15 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. همراهیتون رو از ما دریغ نفرمایید.
پیشخوان
خب بار دیگه در بخش پیشخوان با شهاب دارابیان که به شکل حضور رقیقتشون حضور دارن در مصلای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به مناسبت برگزاری 32 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران همراه هستیم. شهاب دارابیان عزیز، سلام مجدد.
سلام مجدد خدمت شما، امین خرمی نازنین. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه این فرصت فراهم شد تا با
با برنامه خودمون تقاطع فرهنگ همراه باشم. من الان همین جان در خدمت یکی از نویسندگان خوبمون هستم، جناب آقای کیوان صادقی، نویسنده کتاب 12 نوت برای سکوت، یکی از کتابهایی که مورد استقبال قرار گرفته. از زبان خودشون معرفی کتاب رو داشته باشید.
بله، فقط شهاب جان من خدمت شما میگم که ما چیزی حدود 5 دقیقه فرصت داریم.
بله بله.
در خدمت شما هستم.
اراده.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. مجموعه داستان 12 نوت برای سکوت یک مجموعه داستان به هم پیوسته که در واقع به زندگی مهاجران افغانستانی و مهاجرانی که از شهرستان به تهران اومدن می‌پردازه که در یک کارگاه ساختمانی هستن.
درسته. حالا با توجه به این اتفاقات استقبال از این کتاب چطور دیدیم؟ ما خیلی کم داریم مجموعه داستان‌هایی که تک تک داستان‌هاشون به هم مرتبط باشن و به هم وصل باشن.
بله، مجموعه داستان پیوسته فرمی بین رمان و مجموعه داستان که مشکلات و سختی‌های خودش داره، اما اگر بشه این فرم رو پیاده کرد فرم جذابی هست، چون داستان‌ها هر کدوم مستقل هستن و خود بسنده هستن، اما در مجموع مثل یک پازل بزرگ تصویر کلانتر رو ایجاد می‌کنه.
درسته. یک کمی هم در مورد این اتفاقات و مشکلاتشون بگیم. دقیقاً داره به چه چیز اشاره می‌کنه؟ آیا مسئله ما در این کتاب حالا موضوع مهاجرته؟
بله، موضوع مهاجرت موضوعی است که در همه دنیا ما امروز باش مواجه هستیم. یعنی در واقع اوضاع سیاسی و اجتماعی جهان به سمتی داره میره که جهان به بخش‌های دارای رفاه یا فارغ از این موضوع و مثلا مسائل سیاسی اشاعی جنگ
بله.
باعث شده که در واقع جمعیت جهان دچار یک جابجایی بشه. خیلی ها مجبورن از وطنشون، از موطنشون، از خانوادهشون دل بکنن و اتفاقات که در این زمینه میفته ما رو کمک میکنه که به همدلی برسیم، یعنی بتونیم خودمون رو از نگاه یک مهاجر ببینیم، جهان پیرامون خودمون رو و دغدغه های یک شخص که مهمان ماست در این جهان که برای ما یک جهان و وطن و موطن ماست از نگاهمون ببینیم و شاید بعضی از رفتارهای خودمون رو از دریچه چشممون بتونیم بهتر قضاوت.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای صادقی. یک سوال آخر هم از شما داشته باشیم. در نمایشگاه روز داشتید، نمایشگاه امسال رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
خوشبختانه استقبال امسال خیلی خوب بود و من غرفه‌هایی که بازدید کردم بسیار خواننده های مشتاق اومده بودن برای کتاب. من احساس می‌کنم که ادبیات داستانی ما آینده بسیار روشنی پیش رو داره، چون بچه‌های نسل جدیدی که دارن می‌نویسن با تجربه‌های زیسته جدیدشون و نگاهشون به جهان دارن کلمات جدیدی خلق می‌کنن و مخاطب این رو به گمان من احساس کرده.
بسیار سپاسگزارم از شما. اگه نکته‌ای مونه بفرمایید.
من آرزو می‌کنم برای همه که یه مقدار به اون آرامش کتاب برگردیم
انشالله.
و این روزهای شلوغ خودمون رو با کتاب یکم امتیام
ان شاء الله.
بسیار
بسیار سپاسگزارم شهاب عزیز. ممنون که با برنامه خودت گفتگوی اسخایم بود تقاطع فرهنگ همراه بودی از آنتن شبکه رادیوی گفتگو، اون هم در مصلی حضرت امام خمینی رحمت الله.
همینجا من امیدوارم که دوستان در روزهای آینده به نمایشگاه حتما مراجعه کنن.
ان شاء الله، حتما. ممنونم ازت.
ارادت خدا.
خدا نگهدار. بیان رو شنیدید با جناب آقای کیوان صادقی از نویسندگان خوب کشورمون که هر دو بزرگوار در مصلی حضرت امام خمینی رحمت الله به عنوان میزبان 32 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران حضور داشتند و گپ و گفتی داشتند درباره ساحت و ماهیت و جایگاه نمایشگاه کتاب تهران در گام 32 و البته معرفی کتاب جناب آقای صادقی.
حاشیه.
خب خب در آخرین بخش از برنامه امروز در خدمت جناب آقای قربانی پارام هستیم در فصل حاشیه. آقای پارام
در خدمت شما هستم. در سوم اردیبهشت ماه روز معماری در ایران که بزرگداشت عالم و هنرمند ایرانی شیخ بهایی بوده
بله.
شناخته شده. از این جهت صحبت خواهیم کرد با آقای دکتر سجاد محمد یارزاده. آقای دکتر یارزاده سلام عرض میکنم.
با سلام خدمت شما آقای دکتر و شنوندگان محترم.
عزیز سید و گرامی. آی دکتر چند دقیقه قبل خدمت دکتر محمد قضایی که طرف بودیم و ایشون هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس هستن و من و ایشون در عقیده بودیم در این که سرفصل دروس معماری که توسط وزارتخونه در واقع ابلاغ میشه کمتر به هنر ایرانی و تاریخ هنر ایرانی پرداخته شده داخلش و این سبب شده که خلاقیت دانش آموختگان حوزه معماری در رابطه با معماری ایرانی اندکی مورد تزلزل قرار بگیره و باهاشون صحبت کردیم که شما چون معاون دانشگاه استاد فرشیان هستید و در واقع سیستم استاد و شاگردی که در هنر ایرانی در واقع وجود داشته در این دانشگاه دوباره میخواهید که برپا کنید، خواهشی از شما داشته باشیم که رشته معماری رو هم در این دانشگاه در نظر بگیرید.
با کمال میل این پیشنهاد سر و آرسازی که دوستان مطرح میکنن این در واقع نشون دهنده ظرفیت ایران ما هست در عرصه معماری که این بیشترها یا پیشتر از اینها باید در واقع بهش پرداخت میشد و اون بحثی که اشاره کردین راجع به معماری ایرانی مطمئن باشین که اون بحث شیخ بهایی و اون نظام واقع معماری و آداب معماری که ایشون در حرفش پیشه گرفته بود میتونه الگوی خوبی باشه. من همیشه اشاره میکنم که روزها بزرگداشتا بهونه است اما درسی مباحث از این اساتید درس بگیرین ها میتونن سرلوحه خوبی برای حرفه ما باشه.
بسیار هم عالی. آقای دکتر وضعیت معماری رو در دوران معاصر چگونه میبینید؟
خیلی آقای دکتر سوال سختی هست. ولی اینکه ما یک آشفتگی معماری در نظام معماری محاکم هست.
بله.
اینم اون بحثی که اشاره کردیم. بخشیش در واقع کیای ما آموزشی ما هست. از همه مهمتر نظام پژوهشی ما در عرصه معماری که اون بحث نات رو و زمینه‌ها در واقع شخص رو فراهم میکنه اصولاتی داره که اینها در واقع کار هم هدف اصلیه و اون ایدئال معماری که حرفه ما یک بنمایه اصلی داره اونو در واقع پاسخ نمیده و حرفمندایی که میان بیرون عملا اون در واقع بار سنگینی رو که باید در این حوزه به دوش بکشن عملا در حرفشون نمیان اون رو در واقع نتیجه بخش بدونن. این یکی از بحثای مهمی است. یعنی سه تا حوزه آموزش، پژوهش و حرفه اینها باید در کنار هم قرار بگیرن. در کشور ما در نظام ما عملا اینا جزایر متفاوت بلی. و از گسیخته هستن که هر کدوم یه سازی میزنن و مطمئن باشین که این ساز هیچ موقع سمفونی خوبی نخواهد داشت.
مطمئن
که آشفتگی معماری ما همون آشفتگی همین سه تا دست که در کنار هم نتونستن گفته بود.
دکتر شما از اعضای اصلی فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران هستید. چونه میشه به نظرتون که این آشفتگی رو جلوش رو گرفت و اصلاحش کرد؟
ببینین من همیشه میگم در واقع الگو سازی و بالاخره شناخت زمین همه اتفاقات هست. ما در واقع قبل از اینکه به نظام آموزشی درست بپردازیم، یعنی پژوهش درست آموزش درست رو میاره و مطمئن باش که اون وقت ما معمار خوبم تحویل بدیم. خب ما در عرصه پژوهش کمترین توجه رو داریم. بهتر میدونین که ما 1% از بودجه ناخالص کشور به بحث پژوهش، در حالی که در کشورهای توسعه یافته ما بالای 25% و در کشوری مثل جهان شرق مثل ژاپن 24% از درآمد ناخالص ملی به عرصه پژوهش هست. خب شما قطعا میدونین که ما پژوهش خوب نداشته باشیم آموزش خوب هم نخواهیم داشت و این سیستم مستشگردی بهترین روش در نظام معماری ما هست. میتونه در واقع اون هنرمندان رو آداب معماری رو
بله.
و زیبایی شناسی ما رو و شناسی معماری رو برای ما برمان بیاره که متاسفانه در نظام آموزشی ما این موضوع حاکم نیست.
آقای دکتر با توجه به اینکه وقتمون به پایان رسیده از شما این قول رو انشاءالله میگیریم که تلاش خودتون رو بفرمایید برای اینکه رشته معماری هم در دانشگاه استاد فرشیان آورده بشه. شما رو به خود بزرگ میگم از اینکه با شنونده ها هم کلام شدید.
علم و حتما این اتفاق قد افتاد و امیدوارم که یک ساماندهی در عرصه معماری و اون اصالت معماری که ما نیاز داریم و شخصیتی که در این حوزه در عرصه معماری وجود داره به رامه خیما برگرده.
سپاسگزارم.
پیروز باشین. خدا
حافظ. خدا حافظ.
خب در ادامه یه مبحثی که جناب آقای دکتر پارام عزیز، آقای سجاد یارزاده، دکتر یارزاده عزیز مطرح کردن، مهمان دیگه‌ای هم در همین دو سه دقیقه پایانی رو در ارتباطی با ما هستن، جناب آقای دکتر افشین قربانی.
بله
در خدمتشون هستم. آقای قربانی سخت شما بخیر باشه، گفتگوی شما رو آقای دکتر پارام میشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت موجینان محترم و شنوندگان عزیز در خطونم.
آقای دکتر ارادتمند شما هستم و ممنون که با شنونده ها هم کلام شد. میخواستم در مورد روز معمار و یک سری از در واقع اخبار و رویدهایی که در حوزه هنرهای تجسمی بود برامون بفرمایید. در روزها و هفته گذشته چه اتفاقاتی افتاد؟
خوشبختانه در هفته جاری و هفته های قبل اتفاقات خیلی خوبی در زمینه هنرهای تجسمی و معماری به وقوع پیوست در کشورمون. در دانشگاه‌های مختلف بیت مدرس و حکیم سبزواری، همچنین واحد دماوند از دانشگاه آزاد، تاریخ 3/2/98 مراسم مسابقاتی برگزار کردید و مراسمی برای بزرگداشت روز معمار برگزار کردید که با همراه بود با سخنرانی اساتید خوب این رشته. اخبار دیگری که میشه بهش اشاره کرد در هفته
آی دکتر قربانی عزیز، من خواهشی که ازتون دارم فقط یک دقیقه وقت داریم، اگر سریعتر بخواهیم.
بس من اخبار رو سریعتر خدمتون عرض کنم. جشنواره شهروند و نقاشی بود که در از تاریخ 6 اردیبهشت قرار در تهران برگزار بشه، البته تا 13 در رامسر هم برگزار خواهد شد. محلش پل طبیعت هست در تهران و خیلی هم تاکید شده به دوستانی که میان حتما با کارت شناسایی و مدارک لازمه باشن، کسایی هم که پورتره میخوان مسابقه بدن با وسایل نقاشی اونجا حضور داشته باشن.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر، ممنونم که با شنونده های ما هم کلام شدید.
خواهش میکنم، تشکر میکنم، پیروز باشید.
بسیار سپاسگزارم از جناب آقای دکتر پارام که گفتگو کردن با جناب دکتر قربانی درباره اخبار واسطه روز معمار و همچنین از شما دوستان عزیز شنونده که تا این لحظه با آنتن شبکه رادیویی گفتگو و برنامه تقاطع فرهنگ همراه بودید. سپاسگزارم. فشردگی بخش های امروز به دلیل تراکم مطرح شده در برنامه بود، لطفا در هفته های آتی نیز همراه از ما دریغ نفرمایید. تا فرصت شنیداره بعد شما را به خدای من نمیسپارم. یالیق نگهدار.
و اما دوستان، در آستانه 35 سالگرد شهادت روحانی مبارز مجتهد نستو، شهید مهدی شهابدی به تاریخ 6 اردیبهشت سال 1363 قرار داریم. دعوتتون میکنیم تا شنونده آیتمی باشید که به همین مناسبت تدارک دیده شده.
آری، جامعه ما پس از درگیر شدن با نظام طاغوت و پیروزی از این جنگ قهرمانانه، مورد تهاجم همه دشمنان اسلام و همه منان نهضت‌های انبیا شد جامعه ما نه به عنوان گروهی که هیجان کردن، طغیان کردن، کودتا کردن، نه نه، این جامعه آنچنان برای مردم ستمگر میتواند وحشت آفر باشد. آنچه که مورد دنیای استکبار قرار دهد خط فکری جامعه است، بینش جامعه است، صفای جامعه، وحدت توحیدی جامعه است. مردم در اون بینش عمیق الهی قرار گیرند و عاشقان راه انبیا را پیمودند. این ملی خطرناکی است. این که امام بزرگوارمون کرر فرمودند که شرقرب از اسلام بیمردن، واقعیت آن است که آن که به صورت یک لیدر آمد طغیان جامعه بود و الا همان سیلی بود که از آستین خلق قهرمان و مردم متعهد و هسته و یک پارچه ما از جانب اسلام به رخ بسر می شد. واقعیت این نبود که بگوییم یهود از این مردم به وحشت در آمده، از این چیزی که مردم رو به این ارزش رسانده است، از اون بینه که مردم رو به این گرایش رسانده است، از اون تفکر الهی و توحیدی که مردم را یک پارچه کرده است، از او به وحشت در آمد. و اتفاقا آن که شده، آن که دلتیمان و ستمگران بر او روا راشتند، اخص پس از پیروزی نهد مقدس، خود همه اون ظلم ها و همه اون ستم ها خود بزرگترین پایه برای استقامت و استوار ماندن و ادامه هر انقلاب بود. و دشمنان شاید ناآگاهانه و بلکه با اون افکار پست و پوسیده دشمنان خود این حسد را تقویت کردند. دشمن فشارش را بر جامعه توحیدی گذاشت، رنج و شکن را بر این امت قهرمان خواست، همه گونه او را در فشار قرار داد. چنگال های خونین ستمگران در سرتاسر جهان خونبار است. میبینند که چگونه همه جا و از همه نقطه جهان چنگال های دلسیمان بر قلب محرومین این منطقه فرود میآید. اما همین فشارها و همین چنگال ها مردم ما را هوشیارتر کرد. فرمود امام بزرگوار بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می شوند.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان با بقیه اول برنامه ها همراه هستید. ما تا ساعت 14 در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم و برنامه ها رو تقدیم حضورتون میکنیم. امیدواریم لحظات خوبی داشته باشید، روز خوبی رو سپری بکنید و فراموش نکنید امروز میتونید با عیادت بیماران و وسیله ارحام تلاش بکنید در جهت خوبی ها. کارهای عقب افتاده رو دنبال بکنید و رفع و رجوع بکنید، چه که مشارکت و همکاری در منزل میتونه به آرامش و همچنین نشاط و شادابی اون بیفزایه. انشاءالله هر جا هستید شادمان و سربلند باشید.
رسوای زمان منم. دیوان منم. چون باد سبا در به در با عشق و جنون هم سفرم، شب بی سهرم از خواب نبود خبرم، رسوای زمان منم، دیوان منم، رسوای زمان منم، دیوان ستارگان تو می سوزد ناله های من، رسوای زمان